الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله، انشاءالله که در مواجهه با فتنه و فتنه‌گران بصیرت لازم رو داشته باشیم، قدرت تشخیص و تمیز داشته باشیم. ساعت 18:30 رادیو معارف به رنگ آینه و صحبت‌های حجت الاسلام استاد محدثی در خصوص همسایه داریم.
محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و صمیمی برنامه برنگ آینه. انشالله که دلهاتون سرشار از مهر خداوندی باشه. امروز راجع به یک موضوع بسیار مهم و اساسی میخواییم صحبت بکنیم، همسایه و همسایه‌داری. شما چقدر نسبت به همسایتون حساس هستید و چقدر مراقب وضعیت همسایه خودتون در محلی که هستید و زندگی میکنید هستید؟ بشنویم صحبتهای شما رو در این زمینه.
اهمیت همسایه‌داری زیاده، ولی خب الان که دیگه خونه آپارتمانی و دیگه هیچکی همسایه‌اش رو نمی‌شناسه بعد چند سال، ولی خب یه جور باید اهمیتش رو زیاد بدونن، چون یکی از نون شبش رو نداره، اون یکی میبینی هر شب مهمونی میده، هر شب سور میده.
خود شما چی کار میکنید راجع به همسایه هاتون؟
خود ما سعی میکنیم که داشته باشیم، حالا همسایه های بغلیمون که آره، ولی خب اون یکی ها رو زیاد توجه نداریم.
همسایه خوب نه که کسی که همسایش رو تحمل بکنه، نه کسی که همسایش رو اذیت نکنه، نه کسی که همسایه رو تحمل میکنه.
همسایه خوب باید به اون حقوقی که خلاصه هر همسایه یه حقوق به گردن آدم داره، اونا رو باید ادا کنیم طبق گفته پیامبر. در موقع خوشی بهش تبریک بگیم، در موقع ناخوشی بهش تسلیت بگیم یا به کمکش بریم. اگه یه موقع سر و صدایی داره، باید بدونیم که خلاصه این چیزا برای ما هم هست، رعایت بکنیم، با قرولند کردن اعصابشو آزرده نکنیم.
خود شما به نظرتون همسایه خوبی بودید برای همسایه‌هاتون؟
خیلی سعی کردم باشم.
چی کار کردید؟
در موقع گرفتاری کمکشون کردم، اگه یه موقعی که خلاصه گرفتاری داشتن تا بیرون میخواستن برن، یه موقع احتیاجی داشتن برآورده کردم، مهمون داشتن سر و صدایی بوده، خلاصه ناراحتی نکردم، چون با توجه به اینکه ما تو آپارتمان هم زندگی میکنیم بیشتر باید رعایت کنیم همسایه‌داری.
به تعبیر معروف الجار ثم الدار، یعنی اول انسان به احوالات همسایه رسیدگی بکنه و بعد به مسائل خونه خودش بپردازه. در حل مشکلات اونها کمک، حمایت، تأیید لازم هست، اینها رو یک همسایه انجام میده.
دوستان عزیز، در پایان بخش گزارش های برنامه برنگ آینه استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس محترم جناب حاج آقای محدثی که امیدوارم انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره. خدا نگهدار.
الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. گرچه دیوار دو همسایه رو از هم جدا میکنه، اما عواطف بشری و پیوندهای دینی هست که انسانها رو در هر جا که باشند به هم متصل میسازه. تعهد نسبت به همسایه ها در متن آموزش های دینی ما قرار داره. از سفارش های مهم حضرت امیر علیه السلام در آخرین روزها یا آخرین ساعات عمر شریفشون پس از ضربت خوردن، توصیه به همسایه است. در اون وصیت‌نامه شون فرمودند الله الله فی جیرانکم، خدای را خدای را نسبت به همسایه هاتون. فانها وصیت نبیکم، تعهد رسیدگی برخورد خوب نسبت به همسایه وصیت پیامبر شماست. ما زال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله آنقدر پیوسته به همسایه و نسبت به همسایه توصیه می کرد که فکر کردیم همسایه ها را هم جزء میراث برندگان قرار خواهد داد. این سفارش حضرت امیر هست، سفارش حضرت رسول هست، توصیه قرآن و دین هست. نسبت به همسایه و همسایه داری یک مرحله خوشرفتاری با همسایه است، یعنی ما خیر برسونیم، برخورد شایسته و سلوک مناسبی داشته باشیم. در مرحله بعد تحمل و صبوری نسبت به سختی ها و آزارهایی که احیانا از سوی همسایه ممکنه به انسان برسه، انسان از خودش تحمل و صبر نشون بده. این هم مرحله ای از همسایه داریه. سرکشی کردن، احوال پرسی، بی خبر نبودن از همسایه، کمک در مواردی که پیش میاد و به تعبیر روایات حسن الجوار، همسایه خوبی انسان باشه نسبت به همسایگانش، این هم نکته دیگری هست. و بالاخره مایه آزار نبودن نسبت به همسایه. اینا مراحل و مراتبی است که ما در همسایه داری باید بهش توجه کنیم. حدود همسایه هم بد نیست بدانیم. بر اساس آموزه های دین فقط همسایه دیوار به دیوار و خونه سمت راستی و سمت چپی نیست. امام باقر علیه السلام می فرماید حد الجواره 40 دارن من کل طرف، من کل جانب. حد و حریم همسایه 40 خانه هست از هر طرف. در واقع انسان در شعاع وسیعی از اطراف خودش وظیفه داره که نسبت به همسایه ها، دوربری های خود، هم محلی های خود، این حالت تفقد، کمک، مراعات، رسیدگی رو داشته باشه. از خدای متعال می طلبیم که به ما توفیق حسن همجواری یا حسن الجوار عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
بله، این هم برنامه به رنگ آینه. حجت الاسلام محدثی که از همسایه‌داری برام گفتن و در واقع سبک زندگی دینی و اسلامی. انشاءالله تا دقایق دیگر روایت کتاب رو تقدیمتون خواهیم کرد و ساعت 18:55 دقیقه شنونده کلام امام خواهید بود. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو میشنوید و 19:15 بنده به اتفاق همکاران عزیزم با برنامه زنده یار مهربان با شما همراه خواهیم بود. آیه ها و نکته ها رو 20:15 براتون پخش میکنیم و ساعت 20:30 هم برنامه نمایشی باغ تماشا رو میتونید بشنوید، قسمت سوم از نمایش مسیح کردستان و پایان بخش برنامه های بخش دوم در ساعت 20:55 کلام ناب هست و کلامی از شهید آیت الله صدوقی. نظرهای خودتون رو در مورد هر کدوم از برنامه‌هایی که توی بخش‌های مختلف میشنوید میتونید با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. 3253-025-329-1551 و 329-1552 روابط عمومی سازمان اصلاح و سیما هم نظرهای شما رو خواهد شنید. 162 تلفن سررقمی و 30162 سامانه پیام کوتاه. ساعت 18:40 هست که دعوت میکنم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز شنونده برنامه روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. سکوت در مجلس حاکم شده بود. نمایندگان منتظر بودند تا رئیس مجلس متن استیضاح مستوفی الممالک رو بخونه. کمی که گذشت سکوت مجلس با صدای رئیس شکست. رئیس مجلس متن استیضاح مستوفی الممالک رو خوند. سید محمد تدین که خیلی عصبانی شده بود از وسط صحن مجلس تا ردیف اول که مدرس نشسته بود دوید. نزدیک سید حسن مدرس که رسید خواست یقه اونو بگیره، اما نماینده‌ای که کنار سید بود تدین رو گرفت و کنار کشید. تدین که دستش به سید نرسیده بود فریاد زد:
آقای مدرس، شما خائنید، جاسوسید، شما دشمن این مردمید.
رئیس مجلس به تدین اعتراض کرد و گفت:
بنشین آقای تدین، چرا مجلس رو به هم میریزی؟
چی میگی آقای رئیس؟ این آقا خائن و جاسوسه و باید از مجلس اخراج بشه.
سید حسن مدرس که از حرفای تدین خیلی عصبانی شده بود رو به اون کرد و با فریاد گفت:
حرف دهنتو بفهم مردک، عالم و آدم میدونن که از سفیر انگلیس پول گرفتی، اون وقت به من میگی جاسوس؟
تدین که تو دست چند نماینده گیر افتاده بود فریاد زد:
من جاسوسم؟ من؟ حالا نشونت میدم تو خائنی. تو نداشتی مستوفی الممالک کار کنه، تا تونستی سنگ انداختی زیر پاش.
من سنگ زیر پای اون انداختم، فقط استیضاحش کردم، اون توان نداشت. من نمیخوام رئیس الوزرایی داشته باشیم که نتونه جلوی عده‌ای خائن بیسته.
درگیری لفظی سید حسن مدرس و سید محمد تدین بالا گرفته بود. رئیس مجلس از جا بلند شد و فریاد زد:
آقایون، آقایون، بشینید سر جاتون، مجلس رو به هم نریزید، بشینید لطفا.
چند نماینده‌ای که دست تدین رو گرفته بودن رفتن و نشستن. تدین که آزاد شده بود دستش رو به سمت سید حسن مدرس تکون داد و گفت:
آقای مدرس، حالیت میکنم.
رئیس مجلس رو به تدین کرد و عصبانی فریاد زد:
آقای تدین، چرا مجلس رو به هم میریزی آقا؟
من به هم میریزم یا این مدرس خائن؟
آقای تدین، به چه اجازه مجلس رو به هم ریختی؟ این دفعه چندمه که تذکر میدم، شما چرا آروم نمیشینی؟ ما چجوری تو رو ساکت کنیم؟ خجالت بکش آقا، تو وکیلی نه الوات.
تدین ساکت شد، اما هنوز دندوناش روی هم فشار میداد. رئیس مجلس گفت:
بفرمایید آقا، بفرمایید بشینید.
تدین به سمت صندلیش رفت. بعد از مستوفی الممالک، مشیر الدوله رئیس الوزرا شد و بعد از مدتی استعفا کرد. بعد از مشیر الدوله، احمد شاه قاجار رضاخان میرپنج رو که سردار سپه بود برای رئیس الوزرایی به مجلس معرفی کرد. رأی گیری شده بود و همه منتظر اعلام نتیجه بودند. دل تو دل سید حسن مدرس نبود. کمی که گذشت، رئیس مجلس نتیجه رو اعلام کرد و گفت:
وکلای ملت برای رئیس الوزرایی به جناب سردار سپه رأی دادن. از اینکه سردار سپه قبول زحمت فرمودن و بار رئیس الوزرایی رو به دوش میگیرن واقعا متشکریم. ایشون از امروز رئیس الوزرای ایران هستن.
صدای زنده باد زنده باد تدین و گروهش بلند شد. سید حسن مدرس ناراحت بود و بغض گلوشو گرفته بود. اشک تو چشمش حلقه زده بود. سرشو پایین انداخت تا کسی متوجه نشه. کمی بعد به رضاخان نگاه کرد. اون مظلوم نشسته بود و لبخند میزد. انگار نه انگار که رئیس الوزرا شده بود. سید حسن مدرس که میدونست رضاخان ظاهر سازی میکنه با خودش گفت:
میخوای کیو گل بزنی مردک؟ من که میدونم الان از خوشحالی داری با دومت گردو میشکنی، پس چرا ساکتی؟ پاشو برقص، داد بزن، بخون.
جلسه که تمام شد، سید حسن مدرس بلند شد و عصازنان از مجلس بیرون رفت. تدین و گروهش دویدن سمت سردار سپه. تدین رضاخان رو بوسید و گفت:
جناب سردار سپه مبارکه، امیدوارم بتونیم از این به بعد بیشتر در خدمتتون باشیم.
مجلس آرام آرام خلوت شد. مدرس وارد خونه که شد تو فکر بود. عباب و قباش رو در آورد و گوشه ای گذاشت. بعد به سمت حوض رفت. زن و بچه هاش نگران شدن، اما حرفی نزدن. بعضی وقتا که سید از مجلس می اومد، همین حال و هوا رو داشت. سید حسن به سمت حوض رفت و سرش رو توی آب فرو برد و شونه هاش تکون خورد. مدتی از رئیس الوزرایی رضاخان گذشته بود. در این مدت سید حسن مدرس هر جا لازم بود با او مخالفت میکرد. یک روز مردی به خونه سید رفت و گفت:
آقا، برای عرضی خدمت رسیدم.
خیلی خوش اومدین، ما رو سرفراز کردین.
خواهش میکنم، وظیفه ماست که همیشه در خدمت حضرت آقا باشیم.
سید حسن مدرس در استکانی چای ریخت و گذاشت جلوی مرد و گفت:
تا سرد نشده بفرمایید.
مرد چای و سر کشید، بعد صداشو صاف کرد و گفت:
همینطور که آقا مطلع هستند، چند وقت جناب سردار سپه مشغول به کار شدن و در حال رتق و فتق امور مملکتی هستند. هم اعلی حضرت و هم بیشتر اعضای مجلس اعتماد کردن و مقام رئیس الوزرایی رو به ایشون دادن. البته جناب رئیس الوزرا وقتی وزیر جنگ بودن اشتباهاتی مرتکب شدن و هیچ کس منکر این نیست، اما باید توجه داشته باشیم این اشتباهات برای مشکلاتی بود که مسئولان بالا ایجاد می‌کردند. ضمن اینکه سردار سپه تجربه مسئولیت سیاسی هم نداشتند، ولی الان نفر دوم مملکت هستند و کسی نیست که به ایشون امر و نهی کنه. من معتقدم که باید به رئیس الوزراء فرصت بدیم تا لیاقت خودشو نشون بده آقا. سید حسن نشسته بود و به دقت می شنید. مرد نفس بلندی کشید و ادامه داد: راستش آقا، چند نفر از دوستان بنده رو مأمور کردن که خدمت شما برسم و تقاضا کنم اگه صلاح میدونید مدتی به رئیس الوزراء فرصت بدین. اگه همش انتقاد کنید و بر ضد ایشون سر و صدا راه بیاندازید، فرصت نمیکنه به کارهای کشور رسیدگی کنه. حالا
نه خیر آقا جان، نه خیر، بنده وظیفه دارم، مسئولیت دارم. تا وقتی دست رضا خان از رئیس الوزرای کوتاه نشه مخالفت میکنم. حتما میدونید بعد از رئیس الوزرا شدن ایشون چند نفر از سیاست مداران زندانی شدن، چند تا روزنامه تعطیل شده، چند تا از مدیران روزنامه کتک خوردن، چقدر از روحانیون بازداشت شدن. خب مردم توی تهران امنیت ندارن، هر روز منتظر کتک خوردن یا زندان رفتن هستن.
بله آقا، فرمایش شما متینه، اما از وقتی ایشون رئیس الوزرا شدن قدرت ارتش بیشتر شده، همه مالیات‌های عقب افتاده گرفته شده. حیف این قدرت رو از دست بدیم آقا. سید حسن در استکان چای ریخت و گفت:
سگ هر چقدرم خوب باشه، همین که پای بچه صابخونه رو گاز گرفت باید بیرونش کرد.
مرد خندید. اصلا انتظار نداشت سید تا این اندازه رک باشه و رئیس الوزراء رو به سگ تشبیه کنه. مرد تک سرفه کرد و گفت:
ولی اگه این سگو از خونه بیرون کنیم دیگه کسی نیست که جای اونو بگیره. اون وقت مملکت هرج و مرج میشه و به هم میریزه آقا، کودتا میشه آقا.
سید حسن چایو سر کشید و گفت:
به هر حال من نمیتونم بشینم خطا ببینم و چشممو ببندم.
ولی آقا، جناب رئیس الوزراء اگه ببینن صدی جلو پیشرفتشون رو گرفته از خشونت استفاده میکنن. ایشون دوست دارن که
ای خود دوست دارن. رضا خان کیه که بخواد از خشونت استفاده بکنه؟ من کوتاه نمیام تا اونا کنار بندازم.
خب بله، شایدم حق با شما باشه.
مرد بلند شد و از خونه سید حسن مدرس بیرون رفت. اختلاف سید حسن مدرس و رضاخان هر روز بیشتر می شد. یک روز 5 نفر پیش سید رفتن و لباسشونو بالا زدن. سید زیر لباس اونا 5 تپانچه دید و گفت:
می خواهیم چی کار کنین؟
آقا همه این تپانچه ها پره، می خواهیم وقتی رئیس الوزراء تو مجلس مشغول صحبته هر 5 نفرمون با هم بهش شلیک کنیم. 2 تا تیرم بهش بخوره کارش تموم آقا.
اگه تیرتون به هدف بخوره وکلایی که طرفدار رئیس الوزراء هستن شما رو میگیرن و تحویل میدن. دولت انگلیس هم دخالت میکنه و کارتون ساخته است. اما اگه تیرتون به هدف نخوره بازم رضا خان دست از سر شما بر نمیداره، دستگیرتون میکنه، اعدام میشین. یعنی آخر عاقبت این کار اعدامه.
آشا ما فکر همه چی کردیم، هر اتفاقی هم بیفته حرفی نداریم.
به نظر من اگه شما با سخنرانی و روزنامه نویسی مخالفت خودتون رو نشون بدید بهتره، اینطوری ملت بهتر رئیس الوزراء رو میشناسن.
نه آقا، کار دیگه از این حرفا گذشته. اگه ما اونو نکشیم اون شما رو میکشه. خودتون میدونین که تا حالا چند بار خواسته شما رو ترور کنه. اگر رضا خان رئیس الوزراء بمونه کم کم هر مخالفی از سر را بر میداره. الان بهترین فرصت آقا، اگه اونو از سر را برداری مشکلات کشور حل میشه.
سید حسن در فکر فرو رفت. کمی که گذشت مرد گفت:
بالاخره اجازه میدین یا نه آقا؟
راستش من با این کار مخالفم، چون ترور یه کار ناجوانمردانه است. اسلام هم با کار ناجوانمردانه مخالفه. ما باید منطقی و جوانمردانه مبارزه کنیم.
بده آقا، ما جز این چاره دیگه ای نداریم. اگه رضا خان رو ترور نکنیم اون ما رو مثل شاخه درخت رو زمین میندازه.
باشه، ما رو بکشه. اینطوری ملت بهتر میفهمه اون چی کار است. اگه در راه هدف کشته بشیم مردم طرف ما رو میگیرن نه طرف رئیس الوزرا رو. به هر حال من با این کار مخالفم و چنین اجازه‌ای به شما نمیدم. راه دیگه‌ای برای مبارزه با رضا خان پیدا کنید.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در مسائل منطقه مهمترین چیزی که الان مورد صحبت است این طرحهایی است که به دست امریکا و صهیونیست و بعض نوکرهای اونها ریخته شده است و این طرحهایی است که دولت‌های اسلامی میخوان، دولت‌های عرب میخوان این طرح را طرح بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطه مثبت ندارد. اونایی که گمان کردن نقطه های مثبتی در این طرح هست یا توجه به مسائل ندارند یا طور دیگر است. نقطه مثبت در این طرح ها هیچ نیست. کشور ما، ملت ما که این همه شهدا داده است و این همه معلولینی که الان بسیاریشون در اینجا هستن و خداوند اونها را شفا بدهد، تقدیم کرده است برای اسلام است و ما اسلام را منحصر به ایران نمیدونیم. اسلام همه جا اسلام است. مصرم همین اسلام است و سودانم همین اسلام است و عراقم همین اسلام است و حجازم همین اسلام است و سوریه و سایر جاها. ما نمیتونیم حساب خودمون را از حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با این همه خسارتی که برمون وارد شده است و این همه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا کردیم، همه اینها برای اسلام بوده. ایران هم از باب اینکه کشور اسلامی است ما این زحمات رو براش کشیدیم. ما نمیتونیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمون جدا بدانیم. مقدرات سایر کشورها را از خودمون جدا بدانیم. همه جا اسلام است و همه مسلمین که ما هم جمله اونها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم.
مثل باران پر از کرامت بود،